أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اختلاف در دعوای رهن و ودیعه که قول مدعی رهن مقدمه به تفصیل گذشت. ما میخواستیم از روایت وارده در مسئله که مثل روایت عباد و غیر اون بود که متضمن تقدیم قول مدعی رهن بود، بگیم مستفاد از این جدای از مسئله خاصی که مرحوم آقای خوی قدس سره قبول داره در خصوص مورد روایت حکم رو اصالت الزمان استفاده کنیم. این اصالت الزمان تا قبل خواستیم بگیم مالک اگر مدعی مضمون بودن مال خودش باشه و قابض منکر، قول مالک که مدعی مضمون بودن مالشه مقدمه. اصل این حرف ما وابسته به باب اختلاف در رهن و ودیعه نیست. این که قول مالک در این که مال او مضمونه مستفاده حتی از غیر باب رهن، مثل باب اختلاف در قرض و ودیعه که مسئلش دیروز گذشت. مالک میگه مال من مضمونه به قرض، قابض میگه غیر مضمونه چون ودیعه است. بلکه بالاتر گفتیم حتی حد مضمون بودنش هم القول، قول رب السلعه، نه فقط قول مالک در اصل مضمون بودن مالش، در حد مضمون بودن مالش هم قول مالک. منتها در این راستا علاوه بر روایات مربوط به اختلاف در ثمن و اختلاف در قرض و ودیعه، روایات اختلاف رهن و ودیعه را هم ذکر کردیم. دیروز هم خواستیم دفاع بکنیم، نشد. نشدی که منافات با اصل حرف ما نداره. منتها آیا این روایت دلالت بر اون جهت داره یا نه؟ به نظر میاد این روایت، یعنی روایت مربوط به تقدیم قول مدعی رهن، اثبات میکنه یک امری اوسع از ادعای مالک رو. تا حالا میگفتیم اگر مالک ادعا بکنه مال من مضمونه و قابض ادعا بکنه مال این مال مجانی است، قول مالک مقدمه. برخلاف مرحوم آقای خویی که در دو مسئله فرمود قول قابض مقدمه که مدعی مجانیته، در دو مسئله ادعای بیع و هبه و ادعای اجاره و آریه، در این دو مسئله مالک ادعا میکرد بیع رو در مسئله اولا، قابض میگفت هبه. در مسئله ثانیه مالک ادعا میکرد که این مالو من به شما آریه دادم، قابض میگفت که این مال رو من ببخشید، مالک میگفت که این مال رو اجاره دادم، قابض میگفت این مال آریه بود و غیر مضمون. در هر دو صورت مرحوم آقای خویی فرمود قول مجان، مدعی مجانیت موافق اصل مقدمه. ما در اینجا گفتیم نه، قول مالک مدعی ضمان مقدمه. روایت رهن و ودیعه قضیه عکسه، یعنی مالک ادعا میکنه مجانیت رو، قابض ادعا میکنه مضمون بودن رو. مالک میگه این مال ودیعه بود، پس بده مالو. حالا چه معترفه به دینه یا غیر معترف فرق نمیکنه. اگر معترفه به دینم هست منکر رهنه، میگم من بدهکار شما، اما اینی که مالی که دست توست این ودیعه است، نه وثیقه علی الدین که بتونی طلب تو ازش برداری. شخص قابض میگه نه، این مال مضمونه، این مال مجانی، ودیعه پیش من نیست که هر وقت بیای ببری، این مال دست من علاوه چل مضمونی است، به این معنا که خلاصه مقابله به اون دینه و محقم در استیفاء این دین از اون. مستفاده از این روایت یا روایات باب رهن اینه که در ادعای مجانیت این خلافه، ولو خلاف ظهوره، که انه مدعی ضمان قولش مقدمه ولو غیر مالک. همونی که تو کلام علامه یا غیر علامه بود که ظهور اقتضا میکنه که طرف مالی رو که داده پس یک وثیقه‌ای بر اون قرضی که داده گرفته، پس اون گیرنده قولش موافق با ظهوره که میگه این مال دست من رهنه نه ودیعه. پس قول مدعی مضمون بودن حتی لو کان غیر مالک این مقدمه، چون مجانیت حداقل خلاف ظاهره. نه، فرض اینه که تا جایی که حتی اگر دینم مشکوک باشه از باب اصل مثبت و ملازمه اثبات دینم میکنه، منتها اثبات دینو به چه مقدار میکنه؟ حتی یحیط به اون مالی که به عنوان رهن ادعا میشه، بیشتر اثبات نمیکنه ها، بیشتر از، یعنی ولذا در روایات اختلاف در رهن علی الالف و رهن علی المئه در روایات متعدد بود که قول مدعی المئه حرفش مقدمه. در اختلاف در اینکه رهن علی المئه است یا رهن علی الالفه بلا اشکال در روایات متعدد بود قول مدعی المئه مقدمه، اونی که مدعی دین الفه باید اقامه بینه بکنه. اما به مقدار مضمون بودن این مال که هر مقداری ثمن اون هست، قول مدعی رهن که مساوی با عدم مجانیت این ماله قول او مقدمه، میگه من میتونم کل این مالو بابت طلب بردارم، منتها میگه طلب من بیشتر از اینا هستا، بیشتر از این اثبات نمیشه، چون اصل عدم مجانیت اقتضا میکنه که این مال مجانی نیست و مجاز اخذش، اما اثبات نمیکنه که یه چیز دیگه ای هم بر عهده طرف هست.
اصل عدم مجانیت پرداخت رو هم اثبات میکنه.
چی؟
اصل عدم مجانیت پرداخت شدن عوض رو هم اثبات میکنه.
اصل عدم مجانیت اثبات
نه. اگه بیاد ادعا کنه هبست، من میگم بیعه، میگم خب پس بیعه و زمان عوضش هم پرداخت شده. نه
ربطی نداره.
شما تو اینجا دارید پرداخت شدن عوض رو هم اثبات
نه
دارید.
پرداخت شدن رو
دین اتفاق افتاده.
بله تو ملازمه است، ملازمه شه. اونجا من که میگم بیعه، بیع ملازمه با پرداخت ثمن نیست، من میگم بیعه، خب میگن بیعه پس پولشو بده. اما اینجایی که میگم رهنه، رهن اقتضا میکنه دین باید باشه و عدم مجانیت اصالت و زمان. اصل اینه که این مال مجانی پیش من نیست، این مال بابت یک طلبکاری پیش منه، این مال، بله بیش از این مال حق ندارم، ادعای رهن علالالف مسموع نبود، اما به این مقدار رو چرا حق دارم؟ حق دارم، نه اینکه به من هبه شده، حق دارم چون طلبکارم. ولذا کسی که مدعیه که این مال هبه شده به من، باید اقامه بینه بکنه، و الا قول مالک که میگه این مال به غیر مجان به تو واگذار شده. حالا که غیر مجان واگذار شده پس پولش هم باید بدی، این از لوازمشه.
زمان
همه هیچ زمانی نداره،
زمان تلف داره.
آقای زمان تلف مع التفریط، ولی ودیعه امانت لو تلف بلا تفریط لا یضمن. فرض اینه که طرف ادعای تلف ادعای تفریط نمی کنه،
زمانو به هر صورت
فرض
حتی تو اون هبه
شم میاد. آقای من در هبه که غیر مضمونه،
زمان تقدیریه که لو فلان بشه،
لو که دیگه زمانی نیست. پس بنابراین زمان تقدیری یعنی چی؟ من میگم مال به من هبه شده، اگر این مال واقعا هبه شده باشه مضمونه به چیه؟
بحث ودیعه. اگر
کلمه شما جواب منو بدید، گفتید دیگه، فرمودید که در هبه شم زمان میاد، این مال به من هبه شده، اگر واقعا هبه شده مضمونه به چیه؟
مضمونه به این که مثلا اگر تلف بشه
تلف بشه، درک که تلف شد،
یا با عوض باشه، با هزار عنوان
عوض. آقا من عوضم باشه، اگر مشروط به عوضم بودی مال مضمون نیست.
همه عناوین میتونه این زمانهای
بسیار خوب. خب حالا
اگر غیر مالک ادعای زمان بکنه ولی بس رهن و ولیه نباشه، هم یعنی حرف
یعنی به هم، یعنی غیر مالک ادعای زمان بکنه یعنی چی؟ یعنی اعتراف به ضامن بودن بکنه، غیر مالک بیاد بگه که من بدهکارم به شما، که معنا نداره. غیر مالک اگر ادعای مضمون بودن میکنه، مضمون بودنش به همینه که بگه شما مقروضی. خب یعنی اعتراف میکنه من بدهکارم، خب باریکلا خدا پدر مادرت هم بیامرزه، شما میگه اجاره است، خب یالا پول اجرتو بده. این شد
اقرار
ادعا نیست آقای من.
تو ودیع زمانه به وقتی من خواستم برگردونم بعد به من برگردونی، این زمان
است. این زمان نیست، وجوب رد که معنای زمان نیست. ولی اگه مثل بچه آدم من ودیعه شما رو تحویل شما بدم، هیچ وقت ضامن نبودم. این حرف خودم دهن شما دیروز گذاشتم که یجب علیه الرد. این یجب علیه الرد زمان نیست. هیچ اقرار به دین، ادعای دینه. آقای من دو ادعا میکنه در ادعای رحم، دو ادعا میکنه، اقرار نمیکنه. آقای من
توی رحم اونجا زمان نیست به این معنی.
حالا دیگه بقیهش رو بعد از بس خدمتون هست. خب پس بنابراین این روایت حداقلش اینه که منافات با اون حرف ما نداره، ضمن این که میتونه یک معنای اوسعی رو اثبات بکنه همون طوری که بیان شد. منتها
تعارضش باید سابق که
سابقا مطرح کرده. خب اصلا این امارات تعارض در ید سابق اونجاییه که این آقا میگه این مال رو به اصطلاح من به شما ودیعه ندادم، شما دزدیدی این مال رو. گفتیم در ادعای غصب آیون اونجا مطرح کردن، گفتیم این آقا میگه که نه شما به من آریه دادی. خب کلام اینه که این ادعای آریه ید نمیتونه مصحح این ادعا باشه. چرا؟ چون اون مالک سابق این ید رو قبول نداره. گفتیم در تعارض در فرض منازعه ذلیت سابق ید ارزشی نداره. اینو در اونجا گفتیم، درستم گفتیم.
جل مواردش با هم دیگه تعارض داره.
جل موارد یعنی کجا تعارض؟
من کتاب شما رو برمیدم تو دست من. حد وسط اصالت و زمان شما، حد وسط به ید بودن.
خب میدونم این کتاب رو برمیدارید، ادعا میکنید آریه دادم.
من شما خریدم.
خب ادعا میکنید خریدم.
اصالت و
خب میدونم آقای من ادعا میکنید. بسیار خوب آقا، ادعا میکنید خریدید از من. کرام اینه که من میگم این مال مال منه، شما ادعا میکنید خریدید. خریدید یعنی اینکه پولیش هم میخواید بدید دیگه مثلا، یا اینکه نه میخواید بگید
دینم داشتم،
دین دادم میشه مثل همون رهن دیگه.
خب اینو خودت ملتزم نمیشی تو.
چرا؟ اگر مردش اگر مردش به استیفا
دزدی کنه بگم من یه بدهی هم داشتم از شما.
نه چون آقای من
اصل طلب تا سابقه
باشه. آقای من مغالطه نکنید، اون جایی که مال در دست دیگری با رضایت مالک قرار گرفته، منتها نمیدونیم مجانن به ودیعه یا غیر مجانن به رهن. اما اونجایی که اصلا معلوم نیست رفته از دیوار، ممکنه از دیوار طرف، ما نگفتیم هر مالی در دستی قرار گرفت اصل اینه که حق داره، و لذا اگر نمیدونیم دزدیده یا خریده اصل اینه که خریده. ما همچین ما همچین حرفی رو تا حالا نزدیم.
شما بعد یه حد وسط مالکانه رو بیارید وسط تا اینقدر اصلا گله و رها نباشه.
نه آقای من، این روایت رهن حد وسط مالک شما رو نفی میکنه، میگه لازم نیست که مالک باشه، غیر مالک هم اگر ادعا بکنه مال مضمونه قولش مسموعه. خب منتها باید توجه به این نکته داشت، این که قول مالک مقدمه گاهی جاها به نکته مالک بودنه که این آقا مالک بوده، گاهی وقتا به نکته اینه که این به اصطلاح مدعی ضمانه، و لذا در اونجایی که به نکته مدعی مضمون بودن حرفش مقدمه، حالا اگر مضمون بودن در غیر ناحیه مالک بود مثل مدعی رهن، قول او مقدمه. بله قد یجتمعان، مالک به نکته مالکیت ادعا میکنه که این مال مضمونه، میگه شما این مال رو غصب کردید، طرف میگه آقا هبه کردی، مالک میگه غصب یا بی، طرف مقابل میگه هبه. به نکته این که مالک حرفش مقدمه و مالک هم یدعی الضمان، اما در برخی موارد تقدم قول مالک نه به نکته مالکیته، بلکه به نکته اینه که قولش اینه که مال من مضمونه نه مجانیت. اصل مضمون بودن در مقابل مجانیت اصلون مالک، اصل اینه که قول مالک مقدمه امرون آخر، کما این که اصالت الامانه اونم باز اصلون آخر که از روایت رهن استفاده شد. ربما تجتمع در یک مورد، اما ربما یتخلف بعضه بعض این موارد عن بعضه، ولذا نباید بین این موارد خلط بشه. تقدیم قول مالک گاهی وقتا به نکته مالک بودنه، ولذا میدونید اثرش کجا ظاهر میشه؟ اینه که مالک میگه مثلا اینو فروختم به 10,000 تومان، خریدار میگه به 3,000 تومان. اینجا قول مالک مقدمه، چون مالک میگه مضمونه، نه اون یکی دیگه میگه مضمونه، منتها یکی میگه مضمونه به زیاده است، یکی میگه مضمونه به نقیصه. اصالت الضمان اقتضا میکنه اصل مضمون بودن رو، اما حد مضمون بودن رو دیگه اثبات نمیکنه. این قول رب السلعه که در اون روایتیه که در مسئله بعد هست، اون به نکته مالک رو قول رب السلعه مقدمه. یکی میگه 100 تومان، یکی میگه مالک میگه به 200 تومان، قول رب السلعه. اینجا به نکته نه اینه که مشتری رو امین قرار داده، کی فروشنده مشتری رو امین بر مالش قرار داده، نه به نکته این که میگه مال مضمونه نه مجانیت، کی مشتری مال رو مدعی مجانیته. پس در بعضی از موارد به نکته این که قول مالک مقدمه، چون هو رب السلعه. در برخی از موارد تقدم قول مالک به اعتبار اینکه یدعی الضمان و غیره یدعی المجانیه، مثل اونجایی که مالک میگه فروختم، طرف مقابل میگه هبه کردی، اینجا به نکته اصالت الضمان قول مالک مقدمه، چون مال مالک اصل اینی که مضمونه. چون به نکته مضمون بودن مقدمه، حالا اگر غیر مالک هم ادعای ضمان رو بکنه مثل مدعی رهن که مالک نیست، باز قولش مقدمه. وقد یکون تقدم قول شخصی به ملاک اما استیمان، استیمان مالک. چرا قول اون بابا مقدمه؟ چون شما خودتون رو همین انتخاب کردی، اعتراف به امانتش داری، شما مال دستش دادید به عنوان امانت بره براتون حفظ کنه، بعد بیاد میگه دزد برد. روایت داره که اتتهمه گفت لا، گفت بره به کارش، هیچ کاری مش نداشته باش. قول امین مقدمه به ملاک انه مستأمن المالک، یعنی چون هو مستأمنون من ناحیت المالک، در این صورت شخص مستأمن فی زعم المالک قولش مقدمه. پس بنابراین باید حدود این اصالت الزمانی که تو کلمات بزرگان مطرح شد، این خودش یه قاعده فقهیه، حدود و ثغورش باید رعایت بشه. گاهی وقتا ممکنه اصالت الزمان در ناحیه مالک فرض شه که مالک مدعی زمانه، گاهی وقتا اصالت الزمان موجب تقدم قول غیر مالک بشه، مثل مدعی رهن. حد وسط نشد در برخی موارد، حد وسط مالکه.
مواردش
اگر ادعا میکنه که این مالی که دست شماست به اصطلاح بله این مال رو من اختلاف در غصب و آریه، اختلاف در بیع و هبه، بله ما از نصوص استفاده کردیم، اما نصوص رو نصوص عناوین مختلفی درش بود. یه اصالت و ضمانه در ناحیه مالک، یعنی اونجایی که مالک به ملاک مالکیت حرفش مقدمه، این یه ملاک برای تقدم. اما در بعضی از جاها تقدم نه به ملاک مالکیت بلکه به ملاک ادعای ضمان ولو غیر مالک ادعا بکنه.
این موردش میشه
رهنودیه.
مثل رهنودیه. غیر از اینم هست، ملاکی داره یا فقط
این مورد بگیم. حالا تطبیق دیگه ای هم داشته باشه که مالک در این صورت ادعا میکنه به اسم مجانیت رو، ولی اون
ودیعه و بیعش اینو حل نکرد. طرف میگه که من امانت رو دادم دستتون، میگه من ازت خریدم.
خب
اینجا کسی که
خب اینا نزاعشون برای چیه؟ برای این که
پس بگی بده.
خب
اون موقع من ودیعه بوده پس بهم بده، میگه من خریدم پس نمیدم.
بله مالک ادعا در حقیقت مالک داره ادعا میکنه که این بحث ضمان این مال نیست، بحث جواز فسخ عقد و عدم جواز فسخه. واسه خودش حساب دیگه ای داره.
الان اینجا اصل زمان طرف بایر رو تقدیم میکنه، ید سابق طرف مدعی ودیعه رو مقدم میکنه.
نه ببینید این نکته رو عرض بکنم، اصالت و زمانی هم که میگیم اقتضا میکنه مال مجانیت نیست. اصالت و زمان اقتضا نمیکنه که این مضمون آیا به رد خود عینه یا مضمون به رد بدن. اگر مالک میگه این ودیعه است، طرف مقابل هم میگه خریده، پس هر دو متفقن علی الزمان. منتها یکی میگه زمان به رد عین، یکی میگه زمان به رد ثمن، ولذا اصالت و زمان اینجا هیچ چیز رو اثبات نمی کنه. آی من اونجا چرا؟
دقیقاً شما تو ودیعه گفتید.
آی من شما من هر جا میرزم شما حرف کهنه یه سال پیش تو نهی بکشید جلو میگید خب اینم همونه. آی من
شما فرمودید ودیعه مدعیه،
حالا عرض کردم
مدعیه زمانه، اون مدعی زمان.
آی من نه آی من از لاش اینه، اونجا که شخص میگه که این مال مضمونه، یعنی مدعی رهن میگه این مضمونه به اینه، مالک میگه اصلا این مال مضمون نیست، این مال ودیعه است باید پس من بدی. اجازه بدی میگه خود ولذا میگه این عینو باید پس من بدی، اون میگه نه شخص این عینم مضمونه، مالک میگه که شخص این عین دیگه مجانی ودیعه است، اون آقا میگه نه شخص این عین مضمونه، یعنی من حق دارم این مال رو بابت طلبم وردارم، این عین ودیعه نیست شخص این که تو بتونی این عین رو استرداد بکنی. اما در این جایی که مدعی بیع و رهن، یکی مدعی بیع، گیرنده میگه بیع، یعنی گیرنده میگه که من قبول دارم بدهکار شما هستم، اما این ببخشید، گیرنده میگه اصلا من قبول ندارم بدهکار شما هستم، این عین مال شماست. اگر مدعی بیع میگه که من قبول دارم بدهکار به ثمن به شما هستم، یعنی قبول داره که بدهکاری به یک امر دیگری رو، مالک میگه نه خود این رو به من بدهکاری، یعنی شخص این رو به من بدهکاری، اونجا ادعا میکنه نه شخص اینو بدهکار نیستم، چیز دیگه رو بدهکارم. این فرق اختلاف اضلاعی که بین مورد بیع و رهن و اختلاف بین رهن و ودیعه است. خب بله، پس بنابراین خوب دقت کنید، قضیه اصالت الضمان خودش قاعده فقهیه‌ای شد، منتها با حفظ ظهور این قاعده، ولو در کلمات اصل این قاعده مورد تسالمه، اما در تطبیقش من اصالت الضمان رو به عنوان قاعده در کتب معد برای ضبط قواعد فقهی سراغ ندارم، ولو به عنوان قاعده فقهیه در کلمات فقها عنوان شده که دیروز خوندم برخی از عبارات که تعبیر شده بود به این که عبارت مفتاح الکرامه و همینطور در عبارتی از صاحب جواهر آیه رضایی ایشون یه عبارتی رو از صاحب جواهر هم نسبت به اصالت الضمان نقل کردن، برام نیست الان همراه من بود اونجا، اون عبارتم پیدا بکنید آقا یه چیز بخونید اون عبارتو، ولی با حفظ ظهورش و عدم خلط در تطبیقش، چون قواعد فقهیه یک مشکل اساسی در عده‌ای از قواعد فقهیه است عدم انحفاظ ظهور قاعده، مثلا قاعده قرعه بلا اشکال قاعدتون فقهیه، اما ضابطه تطبیقش کجاست؟ خیلی وقتا خلط شده، تا حدی که بعضی آمدن گفتن قاعده قرعه یه قاعده یه که هر کجا اصحاب بهش عمل کردن عمل میکنیم، وگرنه نه. این میدونید یعنی چی؟ این معناش اینه که قاعده در اون حدی که هست قابل تطبیق نیست، خلاف ضرورت ما بخوایم قاعده رو همه جا تطبیق بکنیم. مثل مرموهای خویی میاد میفرماد نه شما اشتباه کردید، حدود و ظهور قاعده دستتون نیست که از یه حرفا میزنید. از یه طرف دیدید قاعده قرآن رو در موارد علم اجمالی به مثلا نجاست احد الانائین نمیشه تطبیق کرد، آمدید گفتید پس قاعده قرآن خلاصه در حدود اجماع بر تطبیق بهش عمل میکنیم، در حالی که نسبت به مورد علم اجمالی در اطراف علم اجمالی اصلا قاعده قرعه مجرا نداره، چون کبرا این سهراش نیست. این بحث مهمیه در عده‌ای از قواعد فقهیه و منها قاعده اصالت الالزام، اصالت الضمان که بیان شد. از این گذشتیم. خب بحث ما دیروز در اختلاف در قرض و ودیعه بود. در قرض و ودیعه مالک میگفت قرض دادم، آخذ میگفت ودیعه است. در این صورت مرحوم آقای قدس سر رو تفصیلی فرمود، فرمود اگر تالف قول مدعی قرض، اگر موجوده، فا این کان مثلیان فلا اثر للنزاع، و این کان قیمیان فالقول و قول اون قابض که مدعی این مال ودیعه است، چون دافع این مال ادعای اشتغال ذمه قابض رو میکنه، در حالی که قابض منکر اشتغال ذمه خودشه. رسید بحث به این که دلیل بر این تفصیل ایشون نسبت به فرض تلف که لا اشکال فی المسئله روایت اسحاق ابن عمار بود که متضمن بود که فواعت اون لا کلام فی، انما الاشکال در فرض وجود عین، در فرض وجود عینی که ادعا میشه دفع قرضن، و اون پیدا کردید عبارت آیه، بخونید عبارت رو در بحث اصالت الضمان عبارت صاحب جواهر.
قلت قد تقدم في الكتب السابقه معلومیت و تقدیم مده قرض الى مده الودیعه لموثق اسحاق بن عمار، بعدش میگم بل ظاهر المحکی هم ظاهر تذکره فی ذلک المقام موافقت و مال مقتضی الضوابط التي منها اصالت الضمان
یعنی این روایت ولو روایت اسحاق نص خاص در اختلاف در قرض و ودیعه، اما روایت نمیخوایم. آی خویی فرمود ما روایت نیاز داریم، اصلا این روایت مطابق للضوابط منها اصالت الضمان. اینم عبارت جواهر. خب در این اختلاف در قرض و ودیعه در بله در اختلاف در قرض و ودیعه مع فرض وجود العین، مرحوم آقای خویی فرمود باید تفصیل داد اگر مثلیه که لا اثره، اگر قیمیه چرا نزاع اثر داره. اثرش چیه؟ اینه که گوسفند و مالک داده به طرف، میگه آقا من اینو به شما قرض دادم، خب در مقام وفا باید پول گوسفند به مقرض داده بشه. گیرنده میگه نه آقا من ودیعه گرفتم، ره ودیعه است این مال پیش من، امانته، بیا آقا گوسفند تو ادا بکاره. مالک دافع اینجا میگه که نه آقا من قرض دادم، پولشو باید به من بدی، من گوسفند میخوام چیکار بکنم، میخوام برم سوار هواپیما بشم، الان خودم را نمیدم تو هواپیما، این گوسفندم را بندازم همراهم ببرم تو هواپیما نمیتونم، پولشو باید به من بدی. میگه آقا من از تو قرض نکردم که با ملزمه به پولش باشم، من از شما امانت گرفتم، امانتتم پس بگیر. خب اینجا قول مالک که میخواد به اصطلاح مدعی قرضه به ملاک اصل ضمان نمیتونه تقدم داشته باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، یکی از توجه به حدود و ثغور قاعده، به قول ایشون اضلاع قاعده، مالک میگه که مال به صورت قرض دست شماست، پس مضمونه به چیه؟ قیمت. آخذ میگه بله مال مضمونه به رد خودشه، بیا آجا مال خودتو بگیر. من که ادعا نمی کنم تلف نشده که بگم این مال مضمون نیست، بله این مال به اصطلاح مالو باید به شما پس بدم، پس علت تقدیر این مال مضمونه چون مال تلف نشده. و اینگونه نیست که قول مالک به عنوان اصالت الضمان مقدم باشه، قول مالک به عنوان اصالت الضمان جایی مقدمی که طرف مقابل ادعای عدم ضمان بکنه، چون میگه مال تلف شده برو به کاره. اما اونجایی که مال موجوده اینجا نزاع در ضمان و عدم ضمان است، اون اصالت الضمانی که گفتیم ولو مضمون بودن خود به رد عین در مقابل قول مجانیته که مال تلف شده برو از امام رضای غریب بگیر، اما اونجایی که مال علی کل مجانی نیست، یا این آقا قرض کرده خریده پولشو باید بده، یا ودی است عینشو باید بده، اینجا اصالت الضمان تعیین کننده هیچی نیست. اصالت الضمان جایی تعیین کننده است که طرف مقابل اگر بخواد حرفش مقدم باشه، مالک باید بره سرشو بگذاره به متکای هیچی گیرش نیاد. اینجا قول مدعی ضمان مقدمه، مالک میگه آقا فروختم باید پولشو بدی، اون میگه هبه کردی، اما اون نمیگه هبه کردی، اون میگه آقا ودیعه است و تلفم نشده، خب یا مالتو بگیر. اینجا اصالت الضمان اقتضا نمیکنه قول مالکی که میگوید مال من مضمون است به قیمت. ما دیگه گفتیم اصالت الضمان میگه مال مضمون است، اما مضمون است به قیمت یا مضمون است به رد عین، اصالت الضمان اینو دیگه اثبات نمیکنه. حالا دیگه اون بحث دیگه است، اینکه حالا قیمت یوم القرض قیمت یوم الاداء، اون باز یه مسئله دیگه است، با اونجا خلط نکنید.
نه طرف میگه ازت
هزار تومن بهت بهت بده.
بله.
اما اون میگه نه اصل مالمو میخوام چون الان چند برابر شده.
بله ودی است. میخواد بگه یعنی این مال مضمون، میخواد بگه مال مضمون، این مال خودشو باید رد بکنی. یعنی اختلاف این داخل میشه در اون مسئله قول، قول رب السلعه. جایی که طرف میخواد بگه مال مجانیه، تلف شده، دیگه نگو مال کجا، اینجا به اصطلاح قول مدعی ومان مقدمه، مال تلف شده، یا آقا قرض بود پس ضامنی، طرف میگه آقا ودیعه بود تلف شد، برو دیگه پکارت هیچی نداری، قول مدعی ومان مقدمه. اما جایی که مال مضمونه، طرف دست خالی بر نمیگرده مالک، منتها دست پر به پولش برگرده یا دست پر با عینش برگرده، اصالت الضمان تعیین کننده نیست. اینم از حدود و ثغور این قاعده. این اگر از باب اصالت الضمان، پس با اصالت الضمان نمیشه اثبات کرد که این مالی که قیمیه و مال عینش هم موجود، الان مالک میگه قرضه، فهو مضمونون بن قیمه، آخذ میگه رهن ودیعتون، فهو مضمونون برد عینها. اصالت الزمان کاری نمی کنه اینجا، چون اصالت الزمان کاری نمی کنه اینجا، خب حالا نزاع اینا به چی برمیگرده؟ حق با آقای خوییه علل قاعده. مالک میگه که این مال تو مشغول الذمه ای، یعنی تعیین میکنه نوع زمان رو، مالک میگه تو مشغول الذمه به قیمتی، آخذ میگه من مشغول الذمه اصلا نیستم، خود عین تو پس بگیر بر به کاره. علل قاعده همینه، قول قول مدعی براءت، آخذ میگه من مشغول الذمه نشدم، مالک که ادعا میکنه تو مشغول الذمه ای، خلاف اصل داره ادعا میکنه. پس نه اصالت و زمانی داریم که بخواد قول مالک رو مقدم بکنه، چون علی تقدیر این مال مضمونه، بلکه مالک یدعی شیئا و هو اشتغال و ذمت آخذ علیه الاثبات، اگر اثبات نکرد قول مدعی ودیعه طبق قاعده مقدمه. منتها مشکل ما این بود که ما روایت خاصی داشتیم در مسئله، روایت اسحاق که درش تلف فرض نشده بود، مرحوم آقای خویی رو حملش کرد بر مورد تلف، حمل از بابی که موردش، گفت که طرف گفت لی علیک دراهم، خب لی علیک دراهم، طرف گفت لا ولکن نها ودیعه، حضرت فرمود القول قول این کسی که میگه علیک دراهم الا ان یقیم مدعی ودیعه البینه. مرحوم آقای خویی فرمود این مال جاییه که مثلیه و دراهم هم تلف شده، چون اگر دراهم تلف نشده باشه که نزاع اثری نداره. خب میگه مالک میگه که این مال قرض بوده، این دراهمش هم اینجا موجوده، بسیار خوب، آخذ میگه این این دراهم مال شما، منتها من که دستم بود دراهم، میگم من رد ودیعه کردم، شما به زعم قرض بود، خیلی خوب قرض این مالت، اینم بابت وفا، نزاع اثری نداره. اگر بخواد نزاع اثر داشته باشه، چون طبق قاعده مش کرده، اونجاییه که باید بگیم تلف شده مال. ما گفتیم این روایت اطلاق داره، نمیدونم تا چقدر اون روایات دراهم از قطع السلطان رو مراجعه کردید، بحث اونجا بحث مهمیه، من روایاتش رو به میدون نکشیدم، چون خودش یه مسئله ایه که یه هفته معطل میکنه، ولی روایاتش رو بهتون گفتم، دراهم از قطع السلطان 5-6 تا 4-5 تا دقیق یادم نیست روایته، علیه دراهم الاولا در یک روایت، علیه ان یعدی دراهم رائج کما اخذ رائج، حالا تعبیر رائج نیست تو روایت، یه تعبیریه که همین مفادش، کما این که مال رائج گرفته باید مال رائج هم پس بده، که ما عرض کردیم میشود دراهم هم قیمی باشد. اگر این شد گفتیم اطلاق روایت اسحاق اقتضا میکنه که در فرض ادعای مالک که این دراهم قرضه، چه موجود باشه این دراهم چه غیر موجود باشه اقتضا میکنه مضمون به قول مالک مقدمه. قول مالک مقدمه ولو علا تقدیر وجود این، قول مالک مقدمه. این معناش اینه که به اصطلاح خلاف اونی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود، ولا فرق در قیمی دیگه بین درهم و غیر درهم. اگر درهم قیمی قول مالک مقدمه، در گوسفند طرف ادعا میکنه قرض دادم، من باید قول مالک مقدم باشه. میگه آقا من گوسفند رو قرض دادم به شما، پس پولشو باید بدی. القول قول اون کسی که یدعی انها مضمونتون، به همون نحوی که ادعا میکنه، الا ان یقیم مدع الودیعه البینه الا انها ودیعتون. این عرض ما بود تا دیروز و از این حرف هم دیگه بر نگشتیم. نگید امروز تکرار کردی حرف رو عوض کردی، حرف همون حرف دیروز بود، برای تثبیتش تکرار شد. والحمدلله رب العالمین.